مهاجرت در ذات پرندگان هستش، به سبب وضعیت جغرافیایی که اتفاق میفته و تغییرات آب و هوایی که ناشی از در واقع عرضهای جغرافیایی اونها مسیر پروازشون رو به گونه‌ای تغییر میدن تا بتونن مکان مناسب آب و هوایی رو در کنارش یک زیستگاه امن رو برای خودشون فراهم بکنن. قطعا ما باید در واقع این آگاهی رو به مردم عزیزمون بدیم و آموزش‌های لازم رو بدیم که محیطی رو امن کنیم برای اینکه پرندگان بتونن در اونجا یک زمستان گذرانی با شرایط مناسب رو داشته باشن. و استان مازندران هم خب در گذشته شاید خیلی ما آمار برداری های مناسبی، سرشماری های مناسبی نمی داشتیم، اما در سالهای اخیر که این سرشماری ها داره به طور مرتب و همراه با پروتکل های بین المللی در زمانهای مناسب انجام میشه، ما در واقع سرشماری هامون به حدود 500 هزار بال یا در سال گذشته حدودا 300 هزار بال ما انواع پرندگان رو در استان مازندران داشتیم، از شنگرها، خودکا، از پرندگان از دست مرغابی ها مثل غازها و انواع هردک ها رو داشتیم، همینطور از گونه های کنار آبزی، آبچلیک ها و همینطور پرستوها، کاکایی ها، از پلیکان ها، فلامینگو، حواسیل، اگرت، همه اینها، باکلان ها، دورنا، حتی که سال گذشته در واقع دورنای امید رو هم داشتیم، اینها انواع پرندگان مهاجری هستن که استان مازندران و مردم استان مازندران افتخار میزبانی این پرندگان رو دارن.
دیر زمانی بود نگرانی ها درباره شکار غیر مجاز و برخورد نامناسب، حالا هم شکار هم برخورد نامناسب با پرندگان مهاجر وجود داشت. حالا گاهن گزارش هایی بود در سنوات گذشته که در این فصل مثلا رونق میگیره خرید و فروش گوشت شکار شده یه پرندگان مهاجر. آیا هنوز این دغدغه وجود داره؟ هنوز این موضوع وجود داره؟ آیا هنوز این کار داره صورت میگیره؟
بله، ببینید، شکار پرندگان در استان مازندران رو من مشخصا بگم، صید و شکار پرندگان از دیرباز در استان مازندران با روش های مختلف که در واقع جزئی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم و پرندگان مهاجر، در واقع گوشت اونها به عنوان بخشی از سبد غذایی پرندگان از گذشته بوده رو ما نمیتونیم انکار بکنیم و باید بپذیریم که این روش از گذشته های بسیار دور، شاید بیش از دو قرن در واقع این روش داره توی استان مازندران در واقع برداشت میشه. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که برداشت در واقع در قالب یک سبد معیشتی با در واقع سوء استفاده های اقتصادی و برداشتی با اهداف اقتصادی و تجاری، این قطعا میتونه آسیب جدی به در واقع تعداد پرنده ها و وضعیت تنوع زیستی اونها بزنه، که خب استدلال دارید که سازمان حفاظت محیط زیست هر گونه شکار و صید پرندگان مهاجر رو ممنوع کرده، از سال 98 به این طرف هم هیچ گونه پروانه شکار و صیدی برای پرندگان در واقع در استان مازندران هم صادر نمیشه. اما ما در استانها، در استان مازندران، در شهرهای ساحلیمون، در شهرهای مثل فریدون کنار، بابلسر، محمودآباد، جویبار، ساری، بهشهر، حتی این شهرهایی که شهرهای ساحلی هستن با توجه به اینکه آببندانهای در واقع متعددی وجود داره، در این مناطق ما بعضن شاهد شکار و صید هستیم که سازمان شکار و صید در حد استفاده معیشتی رو با توجه به اینکه روش‌های صید معیشتی واقعا متفاوت با روش‌های صید دست جمعی هست رو به نوعی قابل قبول میدونه، از این جهت که از گذشته بوده یک کاری هستش که با فرهنگ مردم منطقه بوده، از طرفی فعالیتی هستش که زیستگاه رو هم آماده میکنه برای حضور این پرنده ها، قابل قبول به نوعی میدونه. اما خب صیدهای دست جمعی رو با روش های غیر مجازی که انجام میشه رو به هیچ قابل قبول نمیدونه.
این استیت‌های معیشتی ممکنه تفسیر حالا به شخص باشه برای اشخاصی که غیر مجاز انجام میدن، اینکه حالا دست جمعی سید میکنن به نفع معیشت. توی بازارهای محلی وقتی که سر میزدیم سابق، حالا امسال که هنوز راجبش نمیشه صحبت کرد، سابق که سر میزدیم میدیدیم که توضیح داده میشه که این پرنده مثلا پرنده مهاجری هست که اصلا فلان جا اومده، این گوشتش فلان هست و بهمان هست و در طبیعت خورده و اینها. آیا ممکن هست دایره نظارت و پایشی که محیطبانان ما دارن، سازمان حفاظت محیط زیست داره، اداره کل مازندران داره، به این بازارها هم کشیده بشه؟ یعنی فقط در این نباشه که ما آببندان‌ها رو رصد کنیم، فقط در مسیر آببندان‌ها رو رصد کنیم و بعد هم بریم سراغ اینکه این پایش دامنش و وسعتش کجاها هست.
بله ببینید، ما در استان مازندران به نوعی مقصد فروش هم هست. شما در نظر داشته باشید که از استان‌های همجوار با توجه به اینکه به خصوص در شهرستان فریدون کنار از گذشته بازار فروش پرندگان، در واقع پرندگان صید شده در شهرستان فریدون کنار بوده، خب صیدهایی که در شهرهای اطراف و حتی استانهای همجوار از استان گیلان و استان گلستان هم اتفاق می افتاد، مرکز عرضه و فروش اون در شهرستان فریدون کنار بوده. ما در سال گذشته چندین مورد رو در واقع به همین شکل شناسایی کردیم، ماشینهایی که انتقال پرنده هایی که صید شده بود در استان گلستان و استان گیلان رو، اما مقصدش برای فروش بازار فریدون کنار بوده، اونها رو هم در واقع شناسایی کردیم، تشکیل پرونده شده و خود فضایی باشون صورت گرفته. اما در هر صورت توی شهرستان فریدون کنار ما این مسئله رو امسال هنوز با توجه به این که خب پرنده ها هنوز حضورشون به صورت فراگیر نشده ما نداریم. اما سال گذشته ما یک اتفاقی که در واقع رقم خوردیم بوده که بازار در واقع فروش پرندگان در یک مرکزی که به اسم بازار فروش پرندگان باشه رو ما واقعا نمیتونیم بپذیریم و تلاشای زیادی شد از شهرستان، شورای تامین شهرستان، اداره کل استان، شورای تامین در واقع استان و نهایتاً ما بازار در واقع مرکزی فروش پرندگان رو به طور کامل سال گذشته جمع‌آوری کردیم و این به نظرم اتفاق خوبی هستش از این جهت که ما مرکزیت فروش رو به صورت یک بازار مشخص که به نظر من خودش باعث سوداگری در امر صید و شکار میشه رو ما جمع‌آوری کردیم. و من یادمه، من خودم بچه همین منطقه هستم، همین شهرستان محمود آباد. از گذشته من یادمه کسایی که برداشت پرنده ها رو داشتن برای مصارف خانگی خودشون استفاده میکردن، اگر دو تا سه تا اضافه هم میومد توی زنبیل میذاشتن و تو بازار را میافتادن توی مسیر در واقع به حساب از جلوی مغازه ها و تو بازار روز حرکت میکردن، کسی اگر میدید و میخواست میخرید. این که ما بیایم این رو متمرکز بکنیم واقعا در یک نقطه و ما یک سوداگری ایجاد بکنیم، قابل قبول ما نیستش. خوشبختانه سال گذشته اون بازار به طور کامل جمع شده و امسال هم در تلاش هستیم که اجازه ندیم اون بازار دوباره فعالیت خودش رو آغاز بکنه.
انشالله این فعالیتی که انجام شده جای تقدیر و تشکر داره و به هر حال همکاری بین بخشی که اداره کل داره انجام میده، این هم نکته مهمی هست که هم شما هم حتما نیروهای انتظامی هم قوه قضاییه این همکاری بین بخشی رو دارن شکل میدن. یه نکته دیگه هم با شما در میون بگذاریم، درباره آببندان ها فرمودید. الان به هر حال سالهایی هست که ما دچار مشکل آب هستیم، درباره هم فرهنگ سازی هم مدیریتی که تو حوزه های آب های به صورت حالا اسم خاصش رو نمیدونم، شما بفرمایید، در طبیعت حالا نهایتا منجر به آببندان ها میشه، بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته برای سلامتش، برای و کلا ماه‌های پرکار محیطبانانی که الان باش مواجه هستیم.
بله ببینید، مشکل کم آبی قطعا مثل همه جای کشور، استان مازندران هم در سالهای اخیر به شدت درگیر کم بارشی هستش. ما میانگین بارش سال گذشته ما نسبت به میانگین بلند مدت در استان مازندران تقریبا 35% کاهش داشته و این کاهش ها مربوط به یک سال نیستش، در چند سال اخیر این کاهشی ادامه داره و به راحتی نمیشه جبران کرد، به خاطر اینکه ما هم کم بارشی رو داریم، هم متاسفانه در سالهای اخیر کشت دوم برنج رو در استان مازندران شاهد اون هستیم که برداشت بیروی آب از منابع آب زیرزمینی داره اتفاق میفته و اگر این دوتا رو کنار هم بذاریم میبینیم که بارش هایی هم که اتفاق میفته به راحتی نمیتونه سفره‌های آب زیرزمینی رو به حدی سیراب بکنه که بتونه آب در واقع از سطح خاک اشباع بشه و بتونه یک در واقع تالاب یا آب بندانی رو ایجاد بکنه. آب بندان هایی که یک در واقع روش سنتی هستش که مردم مازندران از گذشته برای کشت برنج استفاده میکردن، اون یک جایی هستش که به نظر من امسال و این سالها این دانش بومی هستش که استان مازندران رو داره نجات میده. ما در حوزه مدیریت آب خب اقدامات خیلی زیادی در استان مازندران نداشتیم در گذشته، به سبب اینکه همیشه مازندران آب فراوان داشته و نیازی نمیدیده اصولا به این که بیاد آبهای سطحی رو مدیریت بکنه. ما درصد مدیریت منابع آب سطحی در استان مازندران در مقایسه با نرم استانهای دیگه در کشور پایین تر استش، به همین دلیل که همیشه ما آب فراوان داشتیم و خیلی احساس نشد این مدیریت. آب بندانهای ما در استان مازندران خب بیش از 800 قطع آب بندان داریم در استان مازندران که اینها در سالهای اخیر تونسته جوابگوی نیازهای اراضی کشاورزیمون باشه و قطعا در اولین بارش‌های پاییزی اونها باید آبگیری بشه. تقاضاهایی داریم در این ماه‌ها و در این سال‌ها بابت لایروبی بسیاری از این آب‌بندان‌ها که واقعا کار ما رو سخت می‌کنه، هم به نوعی به خاطر بالا بردن حجم آبگیری و اینها ما به لحاظ محیط زیستی باید مجوزهای لازم رو برای لایروبی اینها بدیم. از طرفی لایروبی آب‌بندان‌هایی که سال‌های زیادی هستش که لایروبی اتفاق نیفتاده، رسوبات بسترش، خطراتی که ناشی از جابجایی رسوبات بستر داره، احیانا فلزات سنگینی باشه، اینها دغدغه‌های ما هستش که با مجموعه آب منطقه استان در قالب پروتکل‌های استانداردی که ما از سازمان حفاظت محیط زیست داریم و واقعا داریم این موضوع رو با جدیت دنبال می‌کنیم، هم سختگیری‌های خیلی جدی داریم و هم در واقع در زمانهای خاصی اجازه لایروبی ها رو میدیم که این لایروبی ها باید قبل از شروع بارش های پاییزی به اتمام برسه و ما حتما باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تو استان، هم به لحاظ زیستی، تنوع زیستی گیاهی و جانوری، پرنده هامون وابسته به این تالاب ها هستن و هم اقتصاد استان مازندران که کشاورزی هستش به شدت وابسته به این هستش که این آب بندان ها آبگیری لازم رو داشته باشه. من فکر میکنم ما توی سالهای آینده به شدت در استان مازندران با کم آبی مواجه هستیم. در سالهای اخیر هم متاسفانه من بارها گفتم واقعا توی جلسات مختلف در استانداری در سازمانمون و الان یکی از مسائل ما تقاضاهای بیش از حدی هستش که ما از ایلاقاتمون روستاهای بالادستمون داریم برای اینکه دنبال دست درازی به منابع آبی جدید، چشمه های جدید در مناطقی بسیار دورتر از روستاها هستند و بعضا در دل مناطق امن حفاظت شده ما هستش. به خاطر اینکه این روستاها توسعه بی‌رویه پیدا کرده، خانه های دوم و سوم شکل گرفته و نیاز آبی افزایش پیدا کرده، چشمه های موجود قبلی جوابگوی منابع آبی مورد نیاز اون روستا نیستش، میخوان اضافه بکنیم منابع آبی رو با دسترازی به چشمه های جدید که همین چشمه ها هستش که سرشاخه های رودخانه های ما رو سیراب میکنه و نهایتا رودخانه های ما در پایین دست در جلگه از همین ها باید در واقع تغذیه بشه. همه اینها در واقع نشون میده یه زنجیره به هم پیوسته هستش که باید از دورترین نقاط حوزه های آبخیزمون این آب سرازیر بشه تا بتونه در پایین دست رودخانه های ما رو سیراب بکنه و آب بندان های ما رو در واقع لبریز بکنه که بشه استفاده کرد. به این خاطر یک مدیریت یک پارچه منابع آب رو ما در استان پیش نیاز داریم. ما به عنوان سازمان محیط زیست، اداره کل محیط زیست، قطعا همه نوع همکاری لازم رو برای مدیریت بهتر منابع آب خواهیم داشت و پروتکل ها و استاندارد های خودمون هم انشاءالله اعمال کنیم.
متشکرم. امیدواریم که آنچه که فرمودید نهایتا منجر به یک موضوعی بشه، به یک حرکتی بشه که این حرکت به رسمیت شناخته شدن پیوست های زیست محیطی هست که حالا سازمان حفاظت محیط زیست مصرانه پیگیرش هست. اگر جانمایی جمعیتی داریم، اگر گسترش جغرافیایی بافت شهری یا روستایی رو داریم، حتما اولین مراجعه‌مون انشاءالله در مسئولان به رسمیت شناختن سازمان حفاظت محیط زیست، پیوست‌ها و پروتکل‌هاش باشه. آقای دکتر کاویر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم، منم همینطور سپاسگزارم، خوشحال شدم و در خدمتتون.
پیروز و موفق باشید. صبح عزت عالی بخیر. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
وقتی خبرها رو مرور میکنیم در باب موضوعات مختلفی که مرتبط هست با صنعت دارو یا عرضه دارو، خبرهای تازه‌ای رو میبینیم. روزهای گذشته و هفته‌های گذشته درباره شیر خشک صحبت‌های مفصلی کردیم با کارشناسان و متخصصین و تولید کنندگان این حوزه، اما این روزها خبرهای حوزه دارو بیشتر شده. درباره هشدار مجلس به وزارت بهداشت در خصوص اتمام ذخیره داروهای وارداتی بیماران تالاسمی، بعد درباره تداوم تعلل مسئولان مربوطه در توزیع داروهای بیماران SMA پس از گذشت 4 ماه و به هر حال آسیب‌هایی که ممکنه در دراز مدت و حتی کوتاه مدت متوجه شهروندان بیماران خاص ما باشه، موضوع صحبت ما با میهمانان ارجمند و متخصصمون در این بخش هست. جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی، ریاست محترم سندیکای مواد مؤثره دارویی کشور، جناب آقای دکتر یدالله سهرابی عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس محترم کمیسیون دارو و تجهیزات نظام پزشکی. آقای دکتر سهرابی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده به نام خدا عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و مهمان برنامه جناب آقای مهندس اختراعی و همچنین مخاطبین عزیز و گرامی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. آقای مهندس اختراعی سلام عرض میکنم، صبح بخیر. قربان.
سلام عرض کردم، بنده احترام میذارم به جناب آقای سهرابی، حضرت عالی و سایر تهیه کنندگان برنامه.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر سهرابی، درباره هشدارهای مجلس به وزارت بهداشت در خصوص اتمام ذخیره های دارویی وارداتی بیماران تالاسمی، حالا بیماران خاص، این هشدارها امروز که داره صورت میگیره طبیعتا ما یک عقبه ای داریم، یک عقبه تصمیم سازی، یک عقبه اجرا داریم تا رسیدیم به امروز. تو حوزه دارو نمیتونیم بگیم ایداد بیداد الان دارو نداریم، نمیشه که این، یعنی اتفاق نیست، این یهو یک رخداد روزانه نیستش، این یک فرایندی هست که منجر شده به امروزی که حالا رسیدیم به هشدار. بفرمایید که کجا ایراد داشته، کجا رو ندیدیم درست؟ آی سهرابی،
من مقدمتا چند نکته رو عرض میکنم با توجه به این که برای بیماران دیر درمان و خاص باید این نکات رو مد نظر قرار بدیم. همین که شما فرمودین، همونطور که مستحضرین، خب به هر حال داروی کالای استراتژیک و کمبود یا نبود اون بازی با جان بیمارانه و همونطور که فرمودین مجلس از ادبیات زنگ خطر یاد کرده برای کمبود این داروهایی که شما فرمودین. بنابراین باید آرامش روحی و روانی والدین و بیماران دچار خدشه و آسیب بشه. همه ما بدون استثنا در مقابل همونطور که فرمودین حفظ جان هر بیمار و سلامتی عاید جامعه خصوصا جامعه پزشکی قسم خوردیم و مسئولیم و اگر خدای نکرده کوتاهی انجام گرفته باید پاسخگو باشیم و عذرخواهی کنیم و این رو واسه لوحه کار خودمون قرار بدیم که خانواده های بیماران دیر درمان و خاص نباید علاوه بر رنج بیماری و چالش های نگهداری و مراقبت نگران نبود، کمبود و یا تهیه دارو برای بیماران خودشون باشن. و اگر میخواییم مؤلفه های و گزاره های اثرگزار در زنجیره تامین یارسو به امدادرسی و واکاوی و بررسی رو کنیم، باید به سه بخش درون بخشی، میان بخشی و فرابخشی و فراسازمانی تقسیم بکنیم. تصمیماتی که موضع سازمان دارو غذا میگیره باید تصمیمات کاملا کنشی باشه. متاسفانه این کارو همش واکنشیه و به معنی که دارو کم میشه موبایل جامعه داروسازی رو صدا در میاد و این خودش زنگ زدن به داروساز و حوزه داروسازی این یک میزان حراری از کمبود داروه. بحث بعدی که من خدمتتون عرضم اینه که بحث میان بخشی و بین بخشی بدهی زیادی هستش که دانشگاه علوم پزشکی به بخش توزیع دارن و توزیع هم به تولید و تولید هم به ماده اولی داره و واسطه که زنجیره دچار اختلال بشه. و در بحث میان بخشی اگه بخواییم صحبت بکنیم، بدهی بیمه ها به داروخانه های بخش خصوصی که ترکشاش به سمت سوی تولید و صنعت داروسازی رفته و زنجیره تامین رو دچار اختلال کرد. در بحث فرابخشی و فراسازمانی اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، بحث گمرک، بحث صنعت و معدن تجارت، بحث سازمان برنامه‌ریزی، خصوصا بعد از اینکه طرح داروییار اجرا شد سازمان برنامه‌ریزی بسیار پررنگ در این حوزه هستش و بانک مرکزی و بانک‌های عامل، چون به هر حال اگر بانک مرکزی امروز بیاد عرض مناسب کافی و به هنگامی رو بده، این پروسه تخصیص خود در خوشبینانه 3 تا 4 ماه، در بدبینانه حالت 6 ماه طول میکشه که دارو در تولید و توزیع و بیاد استانها و رسول مدرکی به داروخانه ها توزیع بشه و دست مصرف کننده و بیمار برسه.
سپاسگزارم. اجازه تا همینجا آقای مهندس اختیاری بفرمایید که چه کاری میتونن انجام بدن. آقای مهندس اختیاری، مؤلفه ها و رویه های مختلفی که مؤثر هست بر وضع امروز رو آقای دکتر سهرابی فرمودن، یعنی آنچه که دیدیم یک موضوع چند مؤلفه‌ای هست که این موضوع چند مؤلفه‌ای هر کدومش به تنهایی میتونست ما رو به این وضع برسونه. الان که میبینیم همه این مؤلفه‌ها همزمان دست به کار شدن و کار رو به اینجا رسوندن. الان داروسازان ما، صنعت داروی ما و همکاران شما در سندیکا با این وضعیت قرار هست چطور مقابله کنن؟ آیا برنامه خاصی وجود داره یا خیر یا نمیشود کاری کرد؟
بله، البته همینطور که آقای دکتر فرمودن واقعا تمام این مشکلات وجود داره، یعنی واقعا تخصیص ارز، تأمین منابع ریالی، عدم به اصطلاح ایفا تعهدات بانک ها، یعنی تعهداتی که برای تسهیلات مالی قرار بود بعد از سر دارویار بدن و خیلی مباحث مثل این وجود داره که یه مقداری تولید رو دچار مشکل کرده. ولی واقعیت هم اینه که ظرفیت های تولیدی کشور ظرفیت‌های قابل قبول و بزرگیه و رقابت زیادی هم هستش حتی در حوزه صادرات. من فکر می‌کنم که اگر بخش به بخش راجع به وسته اون بخشایی که ادعای کمبود هستش، چون کمبود هم مسئله بسیار جدی نیست در دارو در ایران، اگر در مقام مقایسه حتی با کشور پیشرفته ما قیاس بکنیم، بیشتر احساس من اینه که یک نگرانیه به اصطلاح بیش از اندازه و مقداره. اگر روی بیماران مرتبط به خصوص بیماران خاص که آقای دکتر هم اشاره فرمودن که بیماران ویژه‌ای هستن و مورد به اصطلاح انتظار جامعه و مردم هست از کل کشور که در ارتباط با اینا دقت بیشتری داشته باشه یا هر جای دیگه صحبت بشه، فکر میکنم که بهتر بشه دقیق‌تر و مرتبط‌تر صحبت بکنیم راجع به مسائل.
آقای دکتر سهرابی بفرمایید.
ممنون، متشکرم. بحثی که مهندس اختیاری فرمودن واقعا دقیقا ما یه مقداری خدمت رو عرض کردم که دچار کار واکنشی میشیم، یعنی به معنی که کم دارو کم میشه وارد پروسه میشیم و این پروسه هم گفتم 3 تا 4 ماه در خوشبینانه و 6 ماه در بدبینانه باید مثلا به دست مردم برسه. من نکته ای که میخواستم خدمت دوستان سازمان دارو غذا بگم که تصمیماتشون رو برای تولید اقوام داروی اگر در داخل کشور مواد اولیه در داخل تولید میشه که خب احال تهیه دارو رو انجام بده، اگر هم در داخل تولید نمیشه و نیاز به واردات مواد اولیه هست، بعد قبل از کمبود طی یک برنامه مدون و منظم به شرکت های تولید کننده ماده اولیه سفارش بدن تا در برنامه تولیدشون قرار بدن، چون که اگر چنین اتفاقی نیفته و سفارش به هنگام و سعی در زمان مناسب داده نشه، به اجبار ما باید محصول تولید شده و محصول فینیش پروداکت رو بیاریم که یک از یک سو هزینه‌های آن خیلی بیشتره و ارزبری بیشتری داره و اون به ضرر صنعت داروسازی ماست و این واردات به صورت فوریتی هم زیبنده صنعت کشور ما نیست، همین که صنایع وابسته ما از لوازم بسته‌بندی، مواد اولیه جانبی، کارتون سازی و شیشه سازی و هر چیزا رو تحت شما قرار میده که همونطور که عرض کردم زیبنده نیست. نه که مشکلی که وجود داره تو تر داروی ها پیوست کارشناسیش داشت مبلغ 115 تا 120 هزار میلیون، حالا من سختاری کمک کنم تو این قسمت، ولی متاسفانه در یک فرایندی رفت در مجلس و این و حال تو کمیسیون ترفیع به 69000 و سهنم به 69000 میلیارد تومان رای دادن و این عدم نقدینگی که مجلس هم فرمودن باعث شده که چالش هایی رو ما امروز ببینیم. فرمایی اگه من جنبندی داشته باشم، همونی که مجلس فرمودن عدم تامین نقدینگی، عدم تامین ارز مناسب، عدم پرداخت مطالبات به هنگام توسط بیمه ها و یه بحث دیگه که قیمت گذاری دستوریه، مثلا یکی از بحثایی که مشکلاتی رو برای صنعت داروسازی کشور ایجاد کردن بحث دستوری بود که عبدالله در جلسه کمیسیون داروسازی که تشریف آورده بودن گفتن یه ماده جانبی پرمصرفی که ما فیلی مثلا 700 هزار تومان می‌خریدیم الان شده 1,350,000 تومان، بعد به ما دستور میدن که مثلا با همون قیمت ثابت همون رو تولید بکنن. اینا باعث شده که یه مقداری چالش هایی رو برای صنعت داروسازی کشورمون و تولید به وجود بیاره. بعد عهدی و به حال وعده های بی سرانجامی که بانک ها برای حوزه داروسازی دادن، بانک عامل ما 13 تا بانک عامل داریم که فقط 3 تا بانکش اگه اشتباه نکنم در به صنعت داروسازی 2.5 تا 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات و منابع تصرف کردن، 10 بانک دیگه هیچ پولی رو پرداخت نکردن و این عدم نقدینگی خب به حال همونجوری که گفتم در تل داریار آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهادهای تولید و هزینه‌های جاری که به شدت افزایش یافته بود داشت، ولی شرکت‌های داروسازی نیازمند به تأثیرات پایینی بودند که با بدعهدی و وعده‌های بی‌سرانجامی که بانک‌ها دادن این اتفاق نیفتاد و ما دچار چالش و مشکل شدیم.
آقای مهندس اختراعی، الان صنف شما، سندیکای شما در پاسخ، حالا نگیم واکنش، ولی قراره برای روزهای پیش رو با وضعیت فعلی به فرض بگذاریم که تغییر نکنه، وضعیت همینه هست که هست، چه کار میخواد بکنه؟ چه واکنشی میخواد نشون بده؟ چه خروجی داره؟ آیا قرار هست بریم به سمت تعطیلی یا اینکه راه کار دیگه ای دارید؟
ببینید، ما بعد از به اصطلاح اجرای طرح دارو یارم جور که آقای دکتر فرمودن، واقعیت امر اینه که در مجموع نظام دارو 3 میلیارد دلار ارز مصرف میکرد، البته بین 2 تا 4 این میچرخید، ولی در هر شکل فرض کنید 3 میلیارد دلار ارز مصرف میکرد. این 3 میلیارد دلار تقریبا برای قیمت اون موقع که الان هم بیشتر شده 20 هزار تومان قیمتش رفت بالا، یعنی 60 هزار میلیارد تومان به اصطلاح نیاز مازاد بر تسهیلات بانکی داشت که بتونه مواد اولیه و حتی داروی ساخته شده هرچی که انجام می شده رو وارد بکنه. ولی بانک ها واقعا در پرداخت این قضیه کوتاهی کردن. البته اخیرا دولت به اصطلاح مصوبه رو داشته به شاره رو برده که قرار شده که بانک ها وامشون علاوه بر دور قبل 250% ببرن بالا، که حرکت های شده ولی هنوز به این درجه نرسیده. ولی خب ببینید، سند همونطور که من عرض کردم یک مجموعه رقابتی و خیلی با ظرفیت بیشتر از نیازهای کشور، هم در مواد موثره هم در داروی تمام شده ما ظرفیت تولید داشتیم و داریم. بنابراین خود صنعتگرا با از طریق رقیق کردن سرمایه، افزایش سرمایه، جذب سرمایه، تونستن در این مشکل تا حدود زیادی فائق بشن. البته مشکلات زیادی هم شاهدش شدیم و زمان میبرد که برسیم به اون تعادل. این زمان در حال سپری شدن رو به بهبود الان شرایط، هم بانک‌ها دارن در حوزه وام پیشروی به مطلوب‌تری می‌کنن، همین که صنعتگرا خودشون به دلیل تعددشون، تعداد زیادشون و تولید رقابتی به همدلله اون چنان که من خود من به شدت نگران بودم که ما دچار بحران بشیم، نذاشتن این قصه رخ بده.
پس یعنی باعث میشه خوشبین باشیم؟
بله، به نظر من ما رو به اصطلاح شرط بهبود هستیم، ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر، یعنی